26 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
بازاریان همواره یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعه مدنی بوده و جایگاه ویژه‌ای بین طبقات مردم داشتند. علاوه بر نقش و موقعیت اقتصادی بازار در جامعه، همواره بازاریان با روحانیت که یکی از نهادهای مردمی مهم جامعه بوده پیوند داشتند و قدرت بازار و تأثیرگذاری این دو در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی گواه این مدعا است.
این بازار ملت بود که پشتیبانی از مراجع خودشون میکردن، از علماء خودشون میکردن و در همین نهضت و در همین فضایی که همه شاهد بودید و شاهد بودیم، باز بازار است که تأثیرات طولانی کرد و با تأثیرات طولانی و تظاهرات و اعتصابات و چیزهای دیگر از این نهضت پشتیبانی کرد.
از بعد سیاسی نیز بازار و بازاریان نقش مهمی در شکل‌گیری تجمعات و تظاهرات مردمی داشتند. بازاریان با جمعیت زیادی از مردم در ارتباط بودند و به محض بروز هر اتفاقی بازاریان بازار را بسته و در مساجد تجمع می کردند. تعطیلی بازار نیز نارضایتی مردم و اعتراض آنان به دولت را در پی داشت.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
در 29 بهمن 1356 مراسم یادبودی برای 40 کشتار مردم قم در شهرهای بزرگ برگزار شد.
حجت الاسلام محمد باقر عبدوس، روحانی مبارز دوران ستمشاهی.
بعد از ماجرای شهدای قیام قم که 19 دی ماه سال 56 بود، در سمنان مجموعاً همه علما، همه بازاریا، همه انقلابیون، همه اونهایی که دستن در کار بودند که محور حرکت سازماندهی انقلاب هم از جهادیه بود، تصمیم گرفتیم که همه علما تو این مسجد جامع اون روز سخنرانی کنند.
قیام ایرانیان تا بهمن همان سال و تا لحظه ورود حضرت امام خمینی به خاک کشور ادامه یافت و در این میان بازار نقش کلیدی خود را تا پیروزی قاطع از یاد نبرد. بازاریان سمنان نیز نقش بسزایی در تحرکات انقلابی داشتند. نمونه بارز آن سید رضا خاتمی، بازاری نامی شهر سمنان است که نقش برجسته و شایسته‌ای در این دوره ایفا کردند.
دوم اردیبهشت سال 1397 بود که سری زدم به بازار بالای شهر سمنان تا سراغ آقا سید رضا را بگیرم. بازاری ها از خودش و پدرش آقا سید محمد برای من فراوان گفتن.
از قدیم ما این خانواده را میشناسیم و با ایشان رفت آمد داریم. بسیار خانواده متدین، خوب، با ایمان، از هر لحاظی شایستگی دارن.
تو یکی از حجره‌های بازارم حاج آقای مداح رو دیدم، اونم خوب حاج سید رضای خاتمی و پدرش رو میشناخت.
آقای خاتمی در سمنان خانواده بزرگ، پدرش که مرد بزرگواری بود در اینجا مغازه داشت. من در مغازش به عنوان شاگرد در سالیان دور، در اون موقعی که محصل بودم، اینجا کار میکردم.
باباش کارش چی بود؟
باباش کارش بقالی بود، بقال معروف، و ماست و سزنه و کره و این چیزا رو میفروخت. این خانواده بزرگ بودن، منششون والا بوده.
سلامتی که الان آقای خاتمی دارن اون لقمه یه که بابا بهش داده خورده و سالم مونده و آدم راست و درستیه، خیلی مردم متوجه میشه، از نظر خیرات اقدام میکنه، خیرات میکنه و بهشون میرسه.
پرسون پرسون سراغ خونه آقا سید رضا رو گرفتم. تا رسیدم در خونش، آقا سید رضا با گشاده روی درب رو باز کرد تا مهمان خونه اون باشم. آجا آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی؟
خیلی لطف فرمودید.
خوب هستی آجا؟ ببخشید مزاحم.
خدا حفظتون کنه. خیلی خیلی ممنون.
یا الله. یه خونه قدیمی با فضای دوست داشتنی. رفتیم توی اتاق کار آقا سید رضا نشستیم و صحبتمون رو شروع کردیم.
پدر من به نام سید محمد خاتمی یه کاسب قدیمی که روز 60 سال تو بازار بودن، یه مرد مذهبی بودن که قابل اعتماد مردم بود.
آقا سید رضا برای من گفت که چطور با امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شده.
به هر حال وقتی که اسم امام اومد خیلی شیفته شدن، منم خب یکی از اونا بودم. امام فقط من در نجف در سن حضرت امیر ملاقات کردم به یه مصاحبه‌ای و سلام علیکی. از فعالیت انقلابیش مرتب در جریان بودیم. موقع انقلابم که دیگه اعلامیه‌هایشون می آوردن سمنان ما می گرفتن، توضیح می کردیم، خودمونم که پیرو مطلق ایشون بودیم.
آقا سید رضا از نقش بازار و بازاری‌ها در فعالیت‌های انقلابی گفت.
البته بازاری‌ها نقش عمده داشتن، مخفیانه با هم صحبت می‌کردن، اون جلسات که می‌باید تشکیل بشه، اون کمک‌هایی که می‌خواد بشه، همه به صورت مخفیانه می‌دادن به اونهایی که به ایشون اعتماد داشتن.
یعنی میشستین تو حجره با هم دیگه صحبت میکردین یا یه مکانی خونه ای؟
همون تو بازار با هم دیگه تو حجره صحبت میکردیم، بعد میرفتیم تو جلسات خصوصی میشستیم دیگه قضیه رو حل و فصل میکردیم که کار بکنیم. هر کسی در حد بوس ایشون از نظر نقدی از فعالیت کمک به انقلاب، بازاریا خیلی سعیم بودن، منتها مرتب خیلی ها هم دیگه رو نمیشناختم، جدا جدا جوغه جوغه همه فعالیت داشتن.
آیت الله شاه چراغی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سمنان.
قرار شد که در سمنانم به عنوان شهدای تبریز ما هم یک جلسه داشته باشیم. شهربانی باید یه نفر بیاد امضا بده که شما صحبت سیاسی چیزی نداشته باشید. خب ما به بازاریا گفتیم همچه قضیه این هست، یکی باید باره دعوت بده. آجاق رضای خاتمی اعلان کرد من حاضرم.
پرداخت شدم شهربانی، گفتم که من متقاضی مجلس تعلم شهدا تبریزم و میخوام تقاضا بدم که مجلسی تشکیل بدن.
اگر در مراسم فردا در مسجد جامع صدایی بلند بشه و علیه اعلی حضرت شاهنشاه حرفی گفته بشه، هم خودت هم دودمان تو به باد میدم.
بین آقایان علما این مسئله مطرح کردیم، ایشون زمینه مجلس فراهم کردن، منتها خود آقایون بین خودشون 7 نفر انتخاب کردن که در اون جلسه بیان سخنرانی بکنن.
حجت الاسلام محمد باقر عبدوس، روحانی مبارز دوران ستمشاهی.
نهایتاً روز برای این که بتونن یه حرکت عظیم ایجاد بشه و در این حال دست نظام چون سواکونا بسته باشه، تصمیم گرفتیم که همه علما تو این مسجد جامع اون روز سخنرانی کنن، همه، یعنی آیت الله لنکرانی که اون وقت سنش از همه بالاتر بود و به رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله عالمی که رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله نصیری به رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله سیادتی به رحمت خدا رفته، هرچند که حضرت آیت الله شاشرای بنده بودم و جای ادب بود، اونجا همه سخنرانی کردیم، هر کدوم 10 دقیقه.
علتش چی بود که همه رو آوردیم پای کار؟
چون اگر ارزم مهده که یک نفر بود خوب به راحتی برخورد میکردن، خوب اجازه هم گرفته بودیم، همه مون سخنرانی کردیم، ولی از شهربانی هم مجوز گرفتیم.
آقای خاتمی چه اتفاقی تو این مراسم افتاد؟
اصلا اون روز بازار به هم خورد، چون این جلسه اینو فکر نمیکردن که بوینده هایی بیان اینجور علیه شاه و نظام و خیلی داغ بر علیه دولت که اینا دستپاچه شده بودن، نمیتونستن هم کنترل کنن چون جمعیت بول بود، نمیتونستن مقابله کنن با اینا، همش تو حیات میدویدن چه کار کنن که این جلسه را تمومش کنن، ولی هیچ کاری نمیتونستن بکنن. اینه که اینا حرفشون زدن به بالاخره آخر که حمله شد از سمت شرق، 3-4 تا در بود که به باغ مسجد جامع متصل بود، اینا خودشون ریختن پایین و از اون طرف در رفتن و بالاخره جلسه متلاشی شد.
ماشاءالله محقق از قدیمی های بازار از درگیری های اون روز مسجد جامع سمنان گفت.
پلیسا ریختن و زدن و خیلی از این طرف از اون طرف 4 طرف با درداش همه فرار کرده از این.
از همین راست بازار که الان ما هستیم
طرف و این طرف همه فرار کردن، اومدن کفشا اینجا موند و کفشا ریخت و بعد خاتمی رو بردن رو شربانی.
پس اومدن سراغ دا سید رضا.
یکی 2 روز کشید که اونا جلسه تشکیل دادن و محکومیت به من دادن، به من اومدن ابلاغ کردن در خونه و از خونه منو بردن به اونجا. دیگه مجال اینی که با کسی تماس بگیرم به من ندادن.
سید رضا خاتمی خونه است؟
میدونیم که خونه است، پس بهتر دروغ نگی.
چی کارش داری؟
باید با ما بیاد شهربانی، چند تا سوال ازش دارم، جواب میده و برمیگرده.
سید؟ آقا سید رضا؟
بله.
جلوی در با شما کار دارم.
باشه، آمدم.
سلام علیکم.
سید رضا خاتمی.
بله.
ما ماموریم تا شما رو برای پاسخ دادن به سوالات به شهربانی ببریم. سوار ماشین بشین.
اجازه بدین لباسمو بپوشم. حالا میام.
شما بشین تو ماشین، زنت لباساتو میاره. بفرما.
به اونجا دیگه مجال اینی که با کسی تماس بگیرم به من ندادن. گفتم بابا من تو بازار گرفتاری دارم، بدهی دارم، بگیری دارم اینا. گفت از همینجا مستقیم باید بری به بافت کرمان، 1 سالم محکومیتشون باست. گفتم من از محکومیت وحشتی ندارم، بلکه افتخارم میکنم به اینکه شما منت به سر من گذاشتین که من جزء گروه آوردین که تبعیدی بهشون دادین. تبعیدی مال امثال مدنی هاست، مال امثال خامنه هاست. اون چه که یادم بود این اسم اینا رو بردم، اونا هی من نگاه میکردن. گفتم پس با اشتیاق بخوای برید. گفتم افتخاره به من میدید و در اختیار شما هستم.
تقریبا 6-7 نفر رو بردن شهربانی از سر شب تا صبح اینا رو کدردم. من دیدن آقای ربیعی رفتم، پیرانش بارا زد سیاه کبود، اینقدر به اینا باتوم و شلاق زده بودن. و واقعا آقای خاتمی مردانگی کرد در بازار سمنان، اون که خیلی درخشید اون آقای سید رضا خاتمی بود.
یعنی بعد از اینکه ساواک حکم تبعید شما رو نشون داد اجازه ندادن برگردین خونه لباس بردارین؟
نه نه اصلا مطلقا گفت که دیگه از شهربانی نمیتونی بریم بیرون.
خانواده چه احساسی داشتن؟
وقتی که من سوار ماشین کردن 2 تا مامور ژاندارمری اومدن با اسلحه و دستبند، تهران منو بردن گاراژی که ماشین های کرمان میرفت که من سوار کنم، بلیتش هم میاست دولت بده. گفتم نه احتیاج نیست شما بلیتش بدید.
برادر من، درسته که ماموری، منم که کار خطرناکه که نمیخوام انجام بدم. آقا بیان با هم بریم یه تلفنی بزنیم برگردیم.
ما دستور داریم فقط شما رو تا بافت ببریم و تحویل بدیم و برگردیم، همین. بس سلام نامه تمام.
آقا جان منم که نمیگم ماموریتتون رو انجام ندین، فقط یه دقیقه من به شریکم زنگ بزنم حرکت کنی.
خیلی خوب بابا، خوبه؟ فقط یه دقیقه.
یه دقیقه
در بشه خودم قطعش
بکنم. خوب تن اشکال نداریم، ما تو گاراژ میشینیم، تو دفتر خودت برو تماس بگی، خبر به ایشون بده، برگرد با هم میرین به طرف کرمان. اونا تو گاراژ موندن، من اومدم بیرون. اومدم بیرون ترگلاب خانه زنگ زدن، سمنان که همتگرانی برای من پیش اومده. شما مطمئن باشید مسئله نیست و از اینه که به من لطمه ای بزنم نیست، خیالتون جمع باشه، یه مسئله ساده است. میرم باب بعدم با شما تماس میگیرم. اومدیم اونجا و شبانه حرکت کردن، تا صبح اومدیم رسیدیم به کرمان. کرمانم باز یه ماشینی دیگه برو سوار کردن که مربوط بود به بافت کرمان، بردن شهربانی، تحویل شهربانی دادن، رسید گرفتن و خداحافظی کردن و رفتن. دو سه روز که کشید دلتنگ بودم، اونجا کسی رو نمیشناختم. بعدنم اینجا یه مریضی تو بیمارستان داشتیم، ملاقات نکرده بودم باش، روز یکی اول دوم بود. بعد رفتم به رئیس شهربانی گفتم که من تشویش دارم، یه مریضی دارم، وضعش طوریه که نمیتونم ملاقات نکنم، به من اجازه بدید برم یه ملاقاتی انجام بدم برگردم بیام خیالم راحت بشه.
یعنی رفت به رئیس شهربانی گفت من برگردم سمنان،
برم سمنان باز برگردم.
مگه شما تبدیل نشده بودید؟
منتها رئیس شهربانی گفت که آخه به ما چی میگن، تو الان رسیدی، ما رسیدت دادیم، باز میخوای برگردی سمنان؟ برو پیش فرماندار، به این فرماندار اگر توافق کرد من به سهم خودم حرفی ندارم. من بودم میشه فرماندار، این جریان فرماندار بوده. گفت رئیس شهربانی نظرش چیه؟ گفت نظر اون موافقه. گفت اگه گیر افتادی چطور؟ گفتم که شما بگید که فرار کرده، شما مسئولیت نداشته باشه. گفت که منم به سهم خودم راضیم. من به رئیس شهربانی گفتم، گفت برو، به شرط اینی که همجوری که فرماندار گفته اگر گرفتار شدی دیگه ارتباط به ما نداره.
نیومده دلت حواس سمنان کرد.
برگشتم اومدم بعد از 6-7 روز داره اومدن. 9 روز سمنان بودم، تو خونه بودم.
9 روز اومدین سمنان؟
بله 9 روز اومدم سمنان بودم، هرچی رفقا بودن اومدن خصوصی با ایشون ملاقات کردم. منتها از سمنان که میخواستن بیرون برم، ساواکم فهمید، خیال کرد که من هنوز این دوروبر هستن، اومد خونه من محاصره کردن، دیدن که نه مرغ از قفس پریده. تا رفتن اینا متوجه بشن، من خونه رسوندم بابت و تک تک امضا کردم که اونا هم سند داشته باشن که من از اونجا خارج نشدم. به هر حال دیگه موندیم. در بابت کرمان بودم، یه عده اومدن به ملاقات من. بعد گفتن نمیای بریم اطراف جایی بگردیم؟ گفتن اشکال نداره. من با ماشین اونا اومدم، اومدیم تا ایران شهر.
حاجی ابراهیم قدسپور رو تو مسجد آبیدینه دیدم. به حاجی گفتم چی شد که عزم بافت کرمان کردین تا سراغی از همشهریتون بگیرین؟ آقا سدرزای خاتمی،
چون امام خمینی امر کرده بودن که شما برید و تمام اونایی که در تبعید هستن با ایشون دیدار بکن. اولش رفته بودیم که به شیخ خاتمی بریم، بعدن تیکه تیکه کارم به اونجا رسید. خلاصه مطالب رفتیم تا خود ایران شهر رسیدیم، جلوی پمپ بنزین گفتن که بنزین بزنیم که اطلاع فردا متل نشه. بنزین میدادیم، یک بنده خدا ایستاده بود با لباس بلوچی، ازش پرسیدیم که آقای خامنه اینجا کجا چیه چجوره، یه چیزی سربتی هم ده به ما جواب داد و دو سه تا از بچه ها با ماشین رفتم پیه این که آقا کجاست.
بعد رفتیم اونجا، یه خونه بود که 4 نفر در اونجا تعبید بودن، مقام رهبری و راشد یزدی و خرم آبادی و موسوی. ما رفتیم اونجا، نتیجتا یه ملاقاتی انجام گرفت، ما جریان خودمون رو بهشون گفتیم. بعد گفت که اگر رفقاتون میخوان برن، برن تو پیش من بمون. گفتن که من از دیدگاه خودم خارج شدم، اگر مدت زیادتر بشه ممکنه برای رئیس شهربانی دردسر بشه، اجازه بدید منم برم، بعدم خدمتتون میرسیم. اینه که ایشون اجازه دادن.
برو بردن آقایی نگاه کردیم، دیشب کردیم پمپ بنزین، پرسیدیم که آقای خامنه کجا؟ رئیس آقایی ایران شهره.
شانسی تو از رئیس آقایی پرسیده بود.
بله. بعد اون وقت هممون اسممون عوض کردیم. مثلا من که سید رضا هم گفتم نوروزم، بعد شغلم من گفتم آهنگرم ساکن گربسار، بالاخره ردشون رو گم کردیم و اونا هم ثبت کردن و گفتم آزادیم، مرا مرخص کردن. ما هم بلشیر اومدین و من اومدم طرف باب، طرف آقای منم یه ماموریتی داد مقام رهبری به اونها، بین ایران شهر و قم شهرهای مختلف آقایانی که اونجا بودن نامه هایی داده بود، حتی بر قم نامه هایی داده بود که اینا همه رفقای ما این مسائل پیاده کردن و اومدن به سمنان رسید.
اما سال 85 که آقا اومد اینجا فرستاد دنبال شما، درسته؟
بله، من اومدم اینجا، دیدم یکی اومد تو میدون گفت که بریم اونجا جلسه است فلان، رفتیم خط پتا.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
خیلی لطف فرمودید. با هم مطالب اونجا رو همه بازگو کردیم و گفت که اون شب چرا پیش من نموندی؟ گفتم به خاطر اینه که از سبگیرگام خارج شده بودن و غیرقانونی بوده، ممکنه دردسر برای رئیس شهربانی اونجا بشه. بله، یه گپی زدیم با هم بودیم، تا آخرم بغل هم نشسته بودیم، ازشون اجازه مرخصی گرفتیم و اومدیم مغازه.
آقا سید رضای خاتمی برای من گفت که من برای رضای خدا به عشق امام پای انقلاب ایستادم.
به هر حال اگر خداوند قبول کنه، از ابتدا نظر خالص بوده و انشالله که الانم باشه.
دیدم دیپلم هم داشتین، درست؟
بله.
دیپلم چی؟
طبیعی.
یعنی اگر میخواستیم بعد از انقلاب پست بگیریم دیپلم هم داشتین؟
اصلا هیچ جا هم استخدام نشدیم، می اومدیم تو بازار و به الحمدلله تا حالا هم اومدیم اینجا و راضی هم هستیم.
آقا سید رضای عزیز، مردم ایران الان دارن تو صدای شما بازاری قدیمی شهر سمنان رو میشنون. وظیفه همه ما چیه؟ مردم مسئولی.
که خون این شهدا را گرامی بداریم و دین مقدس اسلامی که ما را به صداقت و درستی و امانت داری همیشه سوق میده، ما هم پیرو این دین مبین اسلام باشیم و این خونهای ریخته شده را قدر بدانیم. این برنامه کاری امثال من به این شهدا و این جانبازا، این پداکاری هایی که کردن، این نسل آینده براشون مشخص بشه که مفت این انقلاب به دستشون نرسیده. خیلی جانفشانی ها روش انجام گرفته تا به این صورت به این موقع دستشون رسیده.
زنده باشی انشالله. باعث افتخار کنار بازاری شهرم بودم. خدا نگهدارتون باشه.
تشکر از این که به هر حال این افتخار به من دادید و تشریف آوردید. به هر حال ما مخلص انقلاب بودیم و الانم جانفشانش هستیم.
با آقا سید رضای خاتمی خداحافظی کردیم و براش بهترین ها را آرزو کردیم. آقا سید رضا خدا نگهدار.
خدا حفظتون کنه. امیدواریم که این انقلاب به دست امام زمان برسه و همه را خوشحال بکنه.
الهی آمین. خدا نگهدار.
تشکر، ممنونم از لطفش.
حاجا شما دیگه زحمت نکشید.
خیلی خیلی لطف فرمودید. تشکر، ممنون.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در مراسم آیین افتتاحیه رادیو انقلاب در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو هستیم. با یکی از شیرزنان انقلابی گفتگو میکنیم، سرکار خانم دکتر شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. من حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم بار دیگر توفیقی شد که در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدا رو شکر میکنم که توفیق حاصل شد در افتتاحیه رادیو انقلاب خدمت شما باشم، که قطعا تلاش شما عزیزان خصوصا به پیوست رادیو مقاومت ستودنی است و اگر نباشه تلاش بیوقفه شما و خستگی ناپذیریتون قطعا پیام انقلاب ما که رسیدن به آرمانهای امام راحل هست به گوش همه نخواهد رسید. انشاءالله که پیروز و سربلند باشید، موفق باشید که قطعا هستید، و امیدوارم که خداوند همچنان که پرتوان هستید بهتون توفیق بده که بتوانید در روزهای ماه بهمن پیام لاله های خونین انقلاب رو به جهانیان ابلاغ بفرمایید.
خب اما نگاه شما و نظر شما در رادیو انقلاب بشنویم، و با توجه اینکه رادیو مقاومت رو سپری کردیم به انقلاب شکوهمنده اسلامی میرسیم.
قطعا نیاز هست که پیام هایی که در میان نگاه های انقلابی شهدای ما و فرزندانشون و خانواده هاشون هست گوش به گوش به نسل های مختلف منتقل بشه. ما دهه شصتی ها وقتی که ایام پیروزی انقلاب میشه با شنیدن نواها و آوازها و سرودهای انقلابی جانی دوباره میگیریم، ولی برای اینکه این جوش و خروش همراه با تلنگرهای دقیق بر اساس آرمانهای انقلاب باشه قطعا نیاز هستش که هدفمندتر و بر اساس مسیری آگاهانه تر پیش بره، چرا که اگر که دانش وسط میدان قدم بگذاره میتونه راهگشا باشه و تن دشمن رو بیشتر به لرزه در بیاره. و امروز ما مسیری که داریم طی میکنیم نیاز به آگاهی، دانش و پژوهش داره، و رادیو انقلاب انشاءالله میتونه در این عرصه بسیار بسیار کمک کننده باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم.
گفتارش،
از بخش شبکه فرهنگ در خدمت شما شنوندگان همیشه همراه هستیم و لحظات آرام و مطبوعی رو براتون آرزومندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده یه نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه ها نوبت بیرسیم.